بسم الله الرحمن الرحیم. که از کلیل ها روشن کنید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله اجتماع امر و نهی بود. کلمات قائلین به جواز اجتماع رو بیان می کردیم. رسیدیم به بیان سومی که در تهذیب الاصول است. خلاصه این بیان این بود که چهار مقدمه رو ایشون ذکر فرمودن. مقدمه اولا این است که حکم از متعلق خودش تجاوز نمی کنه و به مقارناتش سرایت نمی کنه. مقدمه دوم این بود که حقیقت اطلاق حذف قیود است، نخز قیود. اینها رو شرح دادیم. مقدمه سوم این بود که آنچه میگویند که ماهیت لا به شرط یجتماع مع الف شرط، معنیش این است که قابل اجتماع، نه اینکه حکایت از اون شرایط هم میکند حکایتن لفظیه. مقدمه چهارم هم این بود که متعلق احکام طبیعت لا و شرط است و الا اگر متعلق وجود خارجی باشد در اوامر تحصیل حاصل و در نواهی محال لازم میاد. اینا رو دیروز تمام عرض کرد. خب از مجموع اینا چطور نتیجه گیری میکنن؟ نتیجهش واضحه. از مجموع اینها قول به جواز واضح است. چرا؟ به علت این که اون چه متعلق امر است غیر از چیزی است که متعلق نهی است، اون چه متعلق نهی است غیر از چیزی است که متعلق امر است. متعلق امر اون حیثیت صلاتیه است، متعلق نهی حیثیت قصبیه است، نه وجود خارجی، اون عنوانه. وقتی عناوین جدای از هم هستند متعلق عوامر و نواهی جدا میشن. مقارناتی هم که اینها دارن، یعنی امر حیثیت صلاتیش مقارن شده با حیثیت قصبی، سرایت به مقارنات نمی کنه. حالا هرچی فعلا میگن عناوین وجود ذهنی، بله، و ها کذا درست است که این ماهیت صلات لا به شرطه، ماهیت قسمم لا به شرطه و لا به شرط با الف شرط جمع میشه، اما نمنش این است امر و نهی سرایت به مقارنات کنه. یعنی نهی که رو قسمه به مقارنش که صلات سرایت کنه، امری که رو صلات است به مقارنش قسمه سرایت کنه، تا اجتماع لازم میاد. نه، مشکلی از ناحیه اجتماع امر نهی لازم نمیاد. متعلق ها جدا، سرایت نیست و مشکلی در اینجا به وجود نمیاد. فیجوز اجتماع الامر و نهی و ان کان الخارج واحدن شخصیا ولو اینکه خارج واحد شخصیه، اما متعلقا جدا هستن، مقارنا حسابشون جداست، اطلاق حذف قیوده، اخذ قیود نیست و هکذا. ملاحظه کردید ایشون در واقع اون جیان مسئله شون همون مقدمه چارم بود، بقیه شاخ و برگ بود، لازم بود اما شاخ و برگ بود. و در واقع اون دو مقدمه امتنائی ها که مرحوم آخوند در کفای ذکر کردن، ایشون کدام یک از اون دو مقدمه را هدف گیری کردند و بلدن زیر سال؟ مقدمه دوم. پس ایشون مقدمه دوم امتنائی ها رو تخریب کردن و از این طریق رسیدن به اجتماع. توجه کردید؟ این خلاصه فرمایش تهذیب الاصول که در صفحات متعددی بیان کردن اصارش رو عرض کردیم. توضیح مختصری درباره حذف قیود و اخذ قیود. ببینید، اگر ما گفتیم اطلاق حذف قیوده، دیروز مثال زدم، وقتی مولا میگوید اعتق رقبه، معنی اطلاق این است که تمام مطلوب اطق رقبه است. ایمان دخالت نداره، کفر دخالت نداره، سواد دخالت نداره، تمام المطلوب هو الرقبه، اتق الرقبه، تمام مطلوب اینه. و اما قیود دیگر همه هست. اما یه وقت میگید اطلاق اخذ قیوده، معنیش این است که مولا ایمان و کفر و سواد و بیسوادی اینها رو دیده، میگه من مطلوبم چیه؟ عتق رقبه است، با قید ایمان، با قید کفر، با قید سواد، با قید بیسوادی، یعنی اون قیودم میاد در دایره مطلوب، منتها علل تبادل، علل بدل. اون قیودم میشه جزء چی؟ مطلوب مولا. ایمان و کفرم داخل مطلوب میشه علل بدل اگر اخذ قیود باشه. اگر حذف قیود باشد، ایمان و کفر از دایره مطلوب بیرون میره. آنچه تمام مطلوبه همون ذات رقبه است. اگر با اطلاق معنیش همین علل بدل، اخذ قیود علل بدل، یعنی اطلاق رقبه کن، اما معل ایمان او معل کفر. رقبه مؤمنه هم با قید ایمان مطلوبه، رقبه کافره هم با قید کفر مطلوبه، هر دو جز مطلوبه. وقت قیود چی میشه؟ جز مطلوب میشه. اگر قیود جز مطلوب شد، در ما منفی مشکل ایجاد میشه. مولا گفته صلات به جا بیار، سوا اون فی الارض الغصبی او فی غیر الارض الغصبی، وقت معنیش اینه غصبم آمد تو دایره معمور و به، ولو علل بدل. اگر جز معمور و بهه، چرقم منهی و انهه؟ اگر منهی و انهه هست، چرقم معمور و بهه؟ مشکل ایجاد میشه. اطلاق حذف قیوده، یعنی این قیود اصلا داخل معمور و بهنی، نه داخل علل بدل. اگر میگید حذف قیوده، یعنی خارج از معمور و بهه. اگر بگید اخذ قیوده، یعنی داخل علل بدل هست. توجه دارید؟ این خلاصه فرمایش ایشون و خلاصه نتیجه گیری و رسیدن به مسئله اجتماع امر و نهی و جوازش. و اما عرضی که ما داریم، ما مقدمه اولا رو قبول داریم، اوامر نواهی به مقارنات سرایت نمی کنه. مقدمه ثانیه رو هم قبول داریم، اطلاق حذف قیوده. مقدمه سومم قبول داریم، ماهیت لا به شرط یشنام الف شرط نه معنیش این است که حکایت میکنه از اون مقارنات، بلکه اجتماع در خارج با اینها، اینا قبول. تنها چیزی که مورد بحث ما هست و ما به عقل قاصر خودمون اون رو نمیتوانیم قبول کنیم و اشکال درش داریم، مقدمه چهارمه که اساس همینه، اساس تقریبا این مقدمه چهارمه در فرمایش ایشان. ما عرض میکنیم اوامر نواهی به خارج تعلق میگیرن، اما معنیش تعلق به خارج گرفتن نه معنیش این است به خارج بعد از وجودش تعلق میگیره که بگی تحصیل حاصله، بلکه به خارج به معنی ایجاد تعلق میگیره، لا به معنی الوجود. به عبارت واضح تر به معنی المصدری لا به معنی اسم المصدر. خیلی فرقه بین فعل به معنی المصدر و به معنی اسم المصدر. معنای مصدری در حال شدنه، شدن. معنای اسم مصدر در حال بودنه، موجود شده، حاصل از مصدره. حاصل از مصدر اون وجوده، مصدر معنی ایجادی داره. مولا وقتی میگوید صلی صلاتو به معنی اسم مصدری ندیده که الحاصل و فی الخارج، بعد بگه میخوام، این تحصیل حاصله، این تحصیل حاصله. اگر خارج شده صلات در خارج دیگه چی میخوای؟ ما میگیم خارج متعلق اوامر نواهیه، ولی به معنی شدن نه به معنی بودن. یعنی از تو میخوام صلات رو ایجاد کنی، ایجاد صلات رو میخوام. ایجاد خارجه دیگه، ایجاد که ذهن نیست. به عبارت دیگر، این عبارت هم دقت کنید که بارها ما این روی این عبارت تکیه کردیم. به عبارت دیگر امر و نهی به چیزی تعلق میگیره که حب و بغض به آن تعلق میگیره، که اراده و کراهت به آن تعلق میگیرد. حب و بغض رو چی میاد؟ آیا روی صور ذهنیه است؟ صورت ذهنی ما است که برای شما محبوبه؟ یا صورت ذهنی خمر است که برای شما مبغوزه؟ یا وجود خارجی این هاست؟ اوامر و نواهی و انشاءات میره روی چیزی که مبادی در آن است، مبدأ حب و مبدأ بغض و مبدأ مصلحت و مبدأ مفسده. بلا شک مصالح و مفاسد و حب و بغض تعلق به اون وجود خارجی میگیره. شراب خارجی است که منفوره، نه شراب ذهنی. آب خارجی است که تشنه رو سیراب میکنه، نه آب ذهنی. اونی که قربان کل تقیه است و ناهیه است، فحشا و منکر است، اون ایجاد صلات خارجی است، نه صلات ذهنی. صلات ذهنی که ناهی عن الفحشاء و المنکر نیست، منتها به حیثیت ایجاد. شما وقتی میگه وجود، خیال میکنید صلات موجود شده، بعد میگه میخوام، این تحصیل حاصل، این واضح، هیچ عاقلی این نمیگه. اما صلات رو در حال شدن ایجاد کردن، مولا اینو میخواد، ایجادش رو میخواد. انشا که میکنه بأس الال ایجاده، لا بأس الا وجود حاصل شده و حاصل از مصدر. خوب دقت کنید، اون چیزی که باعث شده مسئله پیچیده بشه آن است. معنی اسم مصدری با معنی مصدری در اینجا با هم مخلوط شده، بودن و شدن با هم مخلوط و قاطی شده و این باعث مشکل شده و تصور فرمودن که این تحصیل حاصل درست میشه اینجا. نه، ایجاد اصلا مرکز تمام مبادیه، ایجاد یعنی همون وجوده، ایجاد وجود یکیه، اون در حال بودنه، اون در حال شدنه، اون فی حال الحصوله، اون بعد الحصوله. ایجاد وجود دوتا نیست، اما اون در حال خارج شدنه، من کتم العدم الالوجود، اون در حال ثبوت بودنه. هر دو یه معنیست، اما اون در حال خارج شدن از عدم به وجود، اینو میخواد. اما بعد از آنی که خارج شد و موجود شد دیگه تحصیل حاصل است، این رو بخواد. اصلا جان مسئله همینه که آیا متعلق اوامر و نواهی خارجه یا متعلق اوامر و نواهی ذهن است. ما میگیم ذهن مبدأ آثار نیست. شما خودتون در بحث های اصالت الوجود، البته بحث و ارتباطش ندیم به بحث اصالت الوجود، در اونجا میفرمایید لانه منبع کل اثری، منبع کل آثار وجوده. حب و بغض به اون تعلق میگیره، اراده و کراهت به اون تعلق میگیره، امر و نهی هم باید به اون تعلق بگیره. و الا ذهن قنطرتون، ما این ذهن رو عناوین ذهنی رو قنطره میدانیم، پله، قنطرتون الى وجود، به وسیله اون اشاره میکنیم به خارج و به وسیله اون خارج مورد توجه قرار میدهیم. در یعنی مولا از مکلف ایجاد صلات رو میخواهد، نه صورت ذهنیه. ایجاد خارجیه دیگه، ایجاد امر خارجیه. ایجاد در ذهن میخواد یا ایجاد در خارج میخواد؟ اگر ایجاد در ذهن میخواد، شما هی تو ذهنت بگو نماز 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 تو ذهنه. سوال من، ایجاد در ذهن میخواد مولا یا ایجاد در خارج میخواد؟ نیست، ولی ایجاد در خارج میخواد که بشه، یعنی اونی که نیست میخواد که بشه، ولی تو ذهن که هست. اونی که نیست میخواد که بشه، ایجاد خارجی را میخواهد تا حاصل بشود. حالا ما دوباره به این وصل ناچاریم برگردیم، الان فی بیان المظهر المختار دوباره میریم سراغ همین وصل و یه بحث بیشتری روش میکنیم. فبنان علی ذلک، این مقدمه چهارم یا که ایشون فرمودن، ما نمیتوانیم زیر بار این مقدمه چهارم برویم و به این ترتیب مسئله بعد به مشکل برخورد میکنه. کسی که چی؟ نفهمیدم. محلی غصب کرده، نماز نخونه، مندوحه داره یا نداره؟ مندوه داره، نماز بخونه بره بیرون اینجا. ما بحثمون اونجاست که مندوه داره، یعنی میتونه از خانه قصبی بره کجا؟ مسجد، بره خانه مباح، بره تکیه، بره یه جایی که مباحه. بحث در اونجا یکی از مقدمات مسئله اجتماع امر نهی وجود مندوعه بود، یعنی جای ثالثی هست، جای دومی هست که در اونجا برود نماز را بخواند. خب بره اونجا بخونه، چرا نماز نخونه؟ خب هذا تمام الکلام در بیان مذهب قائلین به اجتماع که از سه زاویه ما وارد شدیم و بحث کردیم، از اون زاویه‌ای که مرحوم آیت الله بروجردی گفته بود و از زاویه‌ای که محقق نائینی فرموده بودند و از زاویه‌ای که تهذیب الاصول فرموده بودند، و هر سه رو مطرح کردیم و نقد رو که به ذهن قاصر ما میرسید عرض کردیم. حالا بریم بیان المذهب المختار، مختار ما در مسئله اجتماع امنه چیه؟ قد ظهر مما ذکرنا ان المختار هو القول بالامتناع، لا يجوز اجتماع الامر و نهی. و ما همون دو مقدمه ای که صاحب کفایه گفته قبول داریم، منتها به بیان دیگری شرح میدیم. مهم احیاء اون دو مقدمه است. پس فالمسئله تبتنی علا مقدمتی، نه چهارتا، علا مقدمتی. الاولا تضاد الاحکام الخمسه، احکام خمسه متضاد، ولیکن چیزی که ما اضافه میکنیم این است: متضادتون لا به ذواتها بل به مبادیها و نتائجها. ذوات احکام خمسه متضاد نیستن، لأنها امور اعتباریه و الاعتبار خفیف المعونه، امر اعتباریه، امر اعتباری خفیف المعونه است، محال نیست اعتبار وجوب کن، اعتبار حرمت کن، چه استعاده‌ای داره؟ حالا امر قبیح است و خالق حکیم که مورد بحث ماست کار قبیح نمی کنه، اون محال به درز میشه، نه محال به ذات. فعلا هازا ما نمیگیم احکام متضادتون به ذواتها، بلکه میگیم متضادتون به سبب مبادیها و نتائجها. مبادیش کدام بود؟ ولی حب و بغض و اراده و کراهت، اینا که امر اعتباری نیستن. حب، بغض، اینا جزء حقایق چیز هستن، نفسانیه هستن. حب یه حقیقتیست در نفس انسان، تکوینه. بغض همینطور، اراده همینطور، کراهت همینطور. اینا با شیء واحد جمع نمیشن. نمیشه من هم محب چیزی باشم و هم مبغض چیزی باشم، محاله، لایجتمعان. اراده و کراهت که از به اصطلاح صفات نفسانی است، صفات حقیقی نفسانی است، لا یشمعان علی شیء واحد فی مقام واحد فی مکان واحد، محاله. پس متضادتون به مبادیها و هکذا به نتایجها. نتایج چی بود؟ بس و زجر. نتیجه حکم بس، نتیجه حکم زجر. بس این حرکت بکنه، این یه واقعیته، این که امر اعتباری نیست. این بس عبد، عبد منبعث بشه یعنی حرکت کنه، از این در بیرون، یه امر خارجیه. میشود این بس و انزجار فی شیء واحد فی زمان واحد یجتمع این بس و انزجار، این محاله، نمیشه. نتیجه این چی شد؟ نتیجه این شد که نتایج احکام هم متضادن، مبادی اون هم متضادن، لایجتمعان. و پس این که ما میگیم احکام متضادتون به اصرها، مرادمون این نیست که ذاتاً تضادی هست در انشاء، بلکه مبادی و نتائج است که با هم می جنگه و با هم نمی سازه. بحث و زجره، انبعاث و انزجاره. مرادمون از نتیجه بحث و زجر یعنی انبعاث و انزجار، انبعاثی که در عبد میاد. بس ببینید، من فهمیدم همون بار اول که گفتید فهمیدم، شک نکنید، تکرار میکنی جواب رو بدونی. بس یه اسنادی به مولا داره، یه اسنادی به عبد داره. اونی که انشاء است و حکم اون اسناد به مولاست، حال بس. اما انبعاث عبد، عبد که منبعث میشه، این که دیگه انشاء نیست، یه تکوینه. مثال زدم گفتم راه میفته میره از در بیرون، انبعاث. آیا این انبعاث با انزجار راه میسازه؟ هم از در بره بیرون، هم از در نره بیرون. بله، نمیسازه دیگه. این که ما میگیم تضاد در بعث و زجره، یعنی در انبعاث و انزجار عبد منظورمونه، یعنی در اطاعت و معصیت مولا منظور اون اینه. و الا بعث مولا اونیش که سمت مولاست، اون همون انشاءه. خب بگذارم، پس تا به اینجا روشن شد که ما مقدمه اولا رو میپسندیم و میپذیریم، اما به این صورتی که گفتیم، به این توضیحی که دادیم، که بعد نیان به ما ایراد کنن بگن حکم امر اعتباری است، امر اعتباری تضاد نداره، ارتفاع و نقیزین یا اجتماع و نقیزین نداره، امور اعتباریه، نه، این اشکال کسی به ما نکنه. اما مقدمه دوم، بحث و زجر مولا نتیجه چیه؟ بگید، خجالت نکشید، نتیجه بحث و زجر مولا چیه؟ انبعاث انزجار عبده، یعنی برانش از در بره بیرون یا نره، این دوتا با هم نمیسازه دیگه، برو نرو، هم از در برود هم از در نرود. اشتما نقیزه اینه، اشتما زده اینه، محاله، محال ذاتیه. این شاء میتونه او بکنه، قبیح یا غیر قبیح، من بگم آقا برو و نرو، محال نیست که بگم، محال نیست که به عبد بگم برو و نرو، من میخواهم بروی هم نروی در آن واحد. گفت گتره دیگه، قبیه، محال که نی، قبیه. خب بگذارم، و اما مقدمه ثانیه رو دقت کنید، مهم، باز برگشتیم به مقدمه ثانیه، وان این است متعلق احکام ما میگیم خارج. ما در دقت کنید در اینجا یه این قلت و قلت هاییست، ما این قلت و قلت ها رو جواب بدیم. خیلی به آسانی از ما قبول نمی کنن که متعلق احکام خارج. قبلا گفتیم این که میگیم متعلق احکام خارجه به علت این که احکام ناشی از مبادیه، مبادی هم حب و بغضه، اراد و کراهت، مصلحت و مفسده است. اینها یترتب علی الوجود الخارجی ولا یترتب علی الوجود ذهنی، ذهن هیچ اثری ندارد. این مثل این است که شبی در کسی در دل شب تاریک هی بگه آفتاب، عالمتاب، سراسر نور، هیچ اثری نداره، این که ذره‌ای از ظلمت شب کم بشه. اون وقتی ظلمت شب کم میشه که اون قرص آفتاب یواش یواش در اون خارج از افق بیاد بیرون. من به اثر اونه، اسقنی هم همونه، اونی که من به اثر اسقنی سقی خارجیست، نه سقی ذهنیه. اونی که باعث تکامل روح و نفس انسان لعلکم تتقون میشه، اون امساک خارجی صومه، نه امساک ماهیت ذهنیه نیست، اینا گفتی. حالا در اینجا این جمله رو اضافه کنیم، وان این از ذهن همیشه به وساطت مفاهیم و صور ذهنیه کار میکنه. ذهن که خودش نمیتونه به خارج بیاد، ذهن از طریق صور و مفاهیم ذهنیه است. مثال همون علم حصولی که میگن و علم حضوری. علم حصولی چیه؟ علمی است که تعلق به خارج گرفته. من یقین دارم شما الان اینجا نشسته اید و مخاطب سخن من در این درس اصول هستید. من علم به خارج دارم، واقعا شما در خارج اینجا نشستید، ما سوفسطایی که نیستیم. من علم به صورت خارجی دارم، ولی ذهن من از طریق ارتسام صور احاطه به خارج پیدا میکنه. یعنی صور ذهنیه نزد نفس من حضور پیدا میکنه و این صور حاکیات عن الخارجن. معنی علم حصولی همینه. علم حضوری این است که واقعا این خارج بیاد تو ذهن من، یا مثلا علم من به اون صور ذهنیه خودم، علمم نسبت به صفات نفسانیم که پیش من حاضره، اون از طریق تصورات و تصدیقات نیست. اما علم من به این خارج، الان روزه، الان شما اینجا نشستید، الان در مدرسه امام امیرالمؤمنین داریم درس اصول میگیم، این یه واقعیت خارجی است که تو ذهن من نیست جز از طریق صور. اینو میگنش علم حصولی. ما میگیم عوامل نواهی هم همین رقمه، میرود روی صور، روی عناوین ذهنیه، اما رو اونا متوقف نمیشه، از اونها سر میخوره به خارج، از اونها عبور میکند به خارج. نظر مرآتی است، نظر عبوری و عبری است. نه، این همه متعلق حکمه. ما میگیم الاحکام لا تتجاوزن متعلقات ها الا مقارنات ها، این مقارن نیست، بل الحکم انما تعلق بالخارج من طریق الصور الذهنیه. احکام اول میاد رو صور ذهنیه، اما صور ذهنیه مستقر احکام نیستند، ابزارند برای انتقال به خارج. اون چه مرکز ثبوت حکم است خارج به معنا اسم المصدر، نه به معنا مصدری، ولیکن تعبر الاحکام من طریق العناوین الذهنیه الى الخارج. درست؟ حالا منظورتون از علم، علم حضوریه یا حصولیه؟ علم حضوری وجود خارجی داره، یعنی صور ذهنیه واقعا تو ذهن من هستن، یه وجودی دارن دیگه، صور ذهنیه وجود دارن، ولی که خود خارج تو ذهن من نیست، بلکه یه پلی بین ذهن من هست و بین خارج و این پل، این قنطره همان صور ذهنیه. حالا اجازه بدید دو تا انقلت هست من بگم. این مسئله مهمه، همه جا ما سر و کار داریم به این مسئله، باید یه جا پروندهشو ببندیم، کامل کنیم. انقلت، این انقلتی است که در تهذیب الاصول هم ظاهرا بهش اشاره فرمودند و جاهای دیگه هم هست، ما میخوایم این انقلت رو جواب بدیم. انقلت این است که یکی از دلایل بر این که احکام تعلق نمیگیرد به خارج، این است که در جاهد مرکب شما چه میگید. بنده خیال کردم عقربی در اینجاست، یه مرتبه پریدم، آدم ترسوی هم بودم، تا اینکه دست زدم اینجا و خیال کردم عقربی هست، مثل اسپند روی آتش پریدم اومد. بعدم دیدم چی نیست. سوال ما این است که این خوف من از چی بود؟ از خارج یا از صور ذهنی است؟ خارجی که نبود، نبود. لابد خوف من از صور ذهنی است. همان گونه که خوف از صور ذهنی است، طلبم رو صور ذهنی است. من از دور سرابی در بیابان دیدم به گمان آب، رأیت سرابا و حسبته ماء فتشوق نفسی الى السراب بخیال الماء. در اینجا میخوام ببینیم این شوق، این عشق، این طلب، این مبادی نفسانیه تعلق به چی گرفته؟ به خارج؟ در خارج آبی نیست، آبی نیست، سرابی است. پس این دلیل می شود بر این که متعلق احکام و حب و بغض و ارادت و کراهت همون صور ذهنی هستن، نه خارج. این از مهمترین، ببین، این از مهمترین اشکالاتی است که در این بحث هست که اینو حل نکنیم این بحث میمانه. در جهل مرکب، در خطا، در سراب، در خوف از یه موجود خیالی، در اینها متعلق این خوف و اراده و کراهت و طلب و طلب نفسی متعلق چیه؟ بله؟ میدونم متعلق چیه. اونی که از آدم میترسه، اونی که انسان عاشقشه، در اون جایی که سرابی میبینه، متعلق چیه؟ صور خیالیه. پس معلوم شد طلب تعلق به صور خیالی میگیره، نه به خارج. خارج نیست. شما گفتید خارج. اگر شما بگید خارج، خیال خارجه نه خارج، پس تعلق به خیال خارج میگیره نه به خارج. اگر این مسئله را حل کردید، مشکل این بس حل میشه. چون وقت تمام شد، شرح جوابشو میذاریم انشاءالله برای فردا.